هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. به مجله شامگاهی خوش آمدید، آن هم در شامگاه 14 اردیبهشت 1399. از نیمروز با شما بودیم و اکنون در این لحظه با مجله شامگاهی که نگاهی است به مطالبی که از 24 ساعت گذشته جریان داشته تا الان، خبرهایی که جریان ساز بوده در این مجله همه رو گرد آوردیم تا با شما در میون بگذاریم و نگاهی تحلیلی خبری بهش داشته باشیم. اجازه بدید پیش از این که مجله شامگاهی رو با هم ورق بزنیم و با هم شنوندش باشیم، بریم و تازه ترین خبرها رو جویا بشیم همراه با وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت روز یکشنبه از افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور به بیش از 97 هزار نفر خبر داد. به گفته کیانوش جهانپور، در پی فوت 47 تن از مبتلایان در 24 ساعت گذشته، شمار قربانیان نیز از مرز 6200 نفر عبور کرد. در همین بخش خبری در این باره بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی روز یکشنبه اعلام کرد از روز 15 اردیبهشت مساجد در 132 شهرستان بازگشایی شده و نماز جمعه نیز در آنها برگزار خواهد شد. رئیس جمهور ایران که در جلسه ستاد ملی کرونا سخن می گفت، وضعیت این شهرستان ها را کم خطر توصیف کرد.
ما الان بازگشایی ها را آرام آرام و پلکانی داریم توسعه می دیم. امروز تصمیم گرفتیم برای 132 شهرستانی که شرایط سفید دارن، حالا تو جلسه گفتن به جای سفید بگیم کم خطر، شرایطشون کم خطره یا وضع سفید دارن، خب اینا از فردا مساجدتون باز میشه، روز جمعه نماز جمعه هاشون شروع میشه، پروتکل ها رو مراعات میکنن.
دولت ایران تاکنون چند بار تاریخ بازگشایی اماکن مذهبی را تغییر داده است. حسن روحانی همچنین اعلام کرد مدارس در مناطق سفید با حفظ پروتکل‌های بهداشتی از 27 اردیبهشت بازگشایی خواهد شد. آقای روحانی به جزئیات پروتکل‌های بهداشتی اشاره‌ای نکرد. سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد راهپیمایی روز قدس امسال به دلیل شیوع کرونا به احتمال زیاد در تهران و دیگر شهرها برگزار نخواهد شد. رمضان شریف با اشاره به تعطیلی بسیاری از مراسم و اماکن مذهبی گفته ایرادی ندارد، قاطعانه اعلام کنیم که راهپیمایی روز قدس امسال برگزار نخواهد شد. سخنگوی سپاه پاسداران بدون اشاره به جزئیات استفاده از فضای مجازی را جایگزینی برای راهپیمایی میدانی روز قدس ذکر کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در گزارش سالانه خود از افت چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعتی کشور خبر داد. بر پایه این گزارش، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال گذشته افتی 22.5% را تجربه کرده است. به گفته وزارت صنعت، صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته در مقایسه با سال 97 6.6% کاهش داشته. آمارهای ماهانه نشان می‌دهد در پی اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران، در اسفند ماه گذشته صادرات غیر نفتی در آخرین ماه سال 23% کاهش داشته. بر پایه این گزارش، تولید محصولات عمده صنعتی از جمله انواع خودرو سواری در کشور کاهشی 14.5% را نشان می‌دهد. نیروی انتظامی ایران روز یکشنبه گزارش مربوط به غرق کردن مهاجران افغان از سوی مرزبانان ایرانی را رد کرد. نیروی انتظامی اعلام کرده که چنین موضوعی در مرزهای مشترک ایران و افغانستان روی نداده و صحت ندارد. برخی رسانه‌های افغانستان روز شنبه گزارش داده بودند که در پی ورود غیرقانونی حدود 50 نفر از شهروندان افغان به ایران، مرزبانان ایرانی آنها را پس از ضرب و شتم به رودخانه هریرود انداختند. به دنبال انتشار این گزارش، وزارت خارجه افغانستان خواستار تحقیقات همه جانبه در این باره شد. ضرب و شتم مهاجران افغان در ایران پیشتر هم موجب اعتراض مقام‌های افغانستان شده بود. محمد،
سپاسگزارم وحید که خبرها رو با آگاهی شنوندگانمون رسوندی. وحید پوراستاد بود. اتفاقا خبری هم که اشاره کردی دیروز مفصل دربارش پرداخته شد. و البته این رو هم بگم که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم به این موضوع واکنش نشون داده و حادثه برای شهروندان افغانستانی در خاک ایران رو نفی کرده و گفته که در خاک خود افغانستان این اتفاق رخ داده. همچنان محل مناقشه است این خبر. اما بپردازیم به مجله شامگاهی. در این شامگاه از آخرین های کرونا در ایران با شما خواهیم گفت. نگاهی میکنیم به تقسیم بندی سگانه سفید، زرد و قرمز. آن هم در شرایطی که مراکز مذهبی 132 شهرستان که گفته شده این شهرستان ها در منطقه سفید هستند قرار است از دوشنبه بازگشایی شوند. آخرین وضعیت کرونا در جهان رو پی می‌گیریم. بالا رفتن آمار مبتلایان در کشورهایی مانند روسیه و گشایش‌های اجتماعی در کشورهای دیگر مانند آلمان و اسپانیا. در کنار همه اینها یادی می‌کنیم از یادبودی که برای قربانیان پرواز سرنگون شده اوکراین قرار است بنا شود. خوش اومدید به مجله شامگاهی. میزبان شما محمد زرقامی هستم. در همین ابتدای مجله اجازه بدید که بریم به ایران و ببینیم که بحران کرونا در ایران در ظرف چند ساعت گذشته تا این لحظه‌ای که ما با شما هستیم چه اتفاقاتی رو تجربه کرده. همونطوری که میدونید آمار هر روز اعلام میشه از سوی مقام‌های رسمی، آماری که البته محل مناقشه است به دلیل اینکه برخی از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی مثل نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین اعضای شورای شهر تشکیک کردن در آماری که از سوی وزارت بهداشت اعلام میشه. آمار اکنون داره یک سیر نزولی رو نشون میده در جان باختگان و همچنین در کسانی که مبتلا میشن، اما همچنان صحبت از اینه که وضعیت برخی از شهرها مثل قم بحرانی هست. مرداد قاسمفر با ماست تا نگاه دقیق تری داشته باشیم، اول به آخرین آمار و پس از اون مطالب دیگر رو هم پی میگیریم. مرداد بهت سلام میکنم و پیش از هر چیز بریم ببینیم که کیانوش جهانپور امروز در آماری که ارائه داد به چه تعدادی اشاره کرد و به طور کل واکنش ها در ادامه چه بوده.
سلام میکنم به تو محمد و سلام به شنوندگان مجله شامگاهی. بله، همینطور که گفتی آقای کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز هم آخرین آمار رسمی جمهوری اسلامی در ارتباط با بیماران مبتلا به کووید 19 اعلام کرد ساعتی پیش و گفت که تا این لحظه 97424 نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند و با فوت 47 نفر در 24 ساعت گذشته تعداد جان باختگان کرونا در کشور به رقم 6203 تن رسیده. البته ایشون میگه که میگه 80% بیماران مبتلا به کرونا یعنی 78422 نفر هم از این 97000 اندی بهبودی پیدا کردند. همینطور که گفتی میشه گفت که آمار روزانه مبتلایان یا درگذشتگان یا مراجع کنندگان بیمارستان ها از کرونا تا حدی کاهش پیدا کرده، اون به اصطلاح برانگیختگی یا اون وضعیت رو به صعود رو الان دیگه نداره، ولی همچنان صعودی هست در واقع آمار مبتلایان و همینطور آمار درگذشتگان.
اما نکته دیگه که مرداد من یه اشاره کوتاهی بهش کردم و مایلم بیشتر بهش بپردازیم در این مجله شامگاهی و حتما مورد توجه شنوندگان ما هم هست، مسئله تعیین وضعیت سگانه برای مناطقی از ایرانه که مناطق پرخطر، کم خطر و مناطقی که خطر از اونها رفع شده با وضعیت‌های سفید، زرد و قرمز. این وضعیت چگونه مورد بررسی قرار گرفته؟ چه نگاهی بهش وجود داره؟
ببین، اینو همونطور که میدونی ظرف یک هفته اخیر مطرح شد از طرف در واقع آن نهادی که بیش از هر کسی در واقع قرار هست که با این موضوع رو در رو بشه در کشور، که ستاد ملی مدیریت و مقابل با بیماری کرونا هست. شهرهای مختلف رو به رنگهای مختلف تقسیم بندی کردن بر اساس میزان آلودگی یا خطرپذیری. این سه رنگ بود، در سه رنگ سفید و زرد و مناطق قرمز. و الان بعد از اینکه آقای روحانی هم اعلام کرد که شهرهایی که سفید هستند، که 132 شهر رو سفید اعلام کرد، اینها بازگشایی میشه، مدارس و مساجد و سایر اماکن، سطح انتقادها بیشتر بالا گرفته. از جمله آقای مسعود مردانی عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت رو صحبت کرده، گفته این رنگ بندی شهرها به صورت قرمز و سفید و زرد این گمراه کننده است، باعث افزایش تردد میشه از شهرهایی که انتقال بیماری در اونها بالاست به شهرهایی که مناطق کمتر آلوده اعلام میشن و تر فاصله گذاری رو مخدوش میکنه. بنابراین متخصصین الان در مورد اینکه دولت رو این موضوع داره مانور میده یا این رو داره برجسته میکنه و رنگ بندی شهرها بر اساس میزان خطر، این رو به شدت مضر میدونن تا کمک کننده به وضعیت.
یک اشاره کوتاهی هم خیلی کوتاه اگر مرداد بکنی به صحبت‌های امروز حسن روحانی، که اشاره هم کردی به اینکه شهرهایی رو عنوان کرده که اینها وضعیتشون سفید هست.
آقای روحانی امروز اعلام کرد که 132 شهر وضعیت سفید یا کم خطرن و از فردا دوشنبه مساجد در این شهرها باز میشه، از روز جمعه نماز جماعت برگزار، نماز جمعه درش برگزار میشه و همینطور آرایشگاه و مراکز ورزشی هم به صورت پلکاری در این شهرها بازگشایی خواهد شد، به خاطر اینکه گفت کسانی که مراجعه کردن بیمارستان در طول شب روز گذشته حدود 300 نفر اعلام شده، که از نظر آقای روحانی وضعیت رو بسیار مطلوب نشون میده، که البته این شرایط بسیاری از هشدارها رو هم از طرف متخصصین در پی داشته که ممکنه این بازگشایی در این شهرستانهای 132 گانه که اعلام شده باز به موجهای بعدی ایجاد بکنه و وضعیت جانی و خطراتی رو که شیوع ویروس در پی خواهد داشت رو تشدید بکنه در این شهرها.
سپاسگزارم مهرداد قاسمفر که با ما همراه بودی، نگاهی داشتیم به آخرین های کرونا در ایران با مهرداد قاسمفر. نکته‌ای که مهرداد اشاره کرد در خصوص اینکه 132 شهرستان اونطور که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته مراکز مذهبیشون از دوشنبه قرار باز بشه، و در نظر داشته باشیم که در برخی از کشورهای اروپایی همین اتفاق داره رخ میده، یعنی در آلمان کلیساها رو میخوان از دوشنبه باز کنن، و آقای روحانی میگه که این 132 شهرستان در منطقه سفید هستن، اما آیا این یک تصمیم بهداشتی و پزشکیه یا یک تصمیمیه که برخواسته از مسائل سیاسی میتونه باشه؟ این پرسش رو با محمد محبی، کارشناس مسائل سیاسی و همچنین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تهران در میون گذاشتم.
با اون صحبتهایی که آقای روحانی فرمودن به نظر میاد که تصمیم یک تصمیم سیاسی باشه و آقای روحانی و دولتش تحت فشار نهادهای مذهبی و مسئولان نهادهای مذهبی هستن که این اماکن مذهبی حتما باید باز بشن، و حتی یه نامه‌ای هم رئیس ستاد مدیریت حوزه‌های علمی کشور دادن که در این ماه رمضان بسته بودن اماکن مذهبی به زیان مردم است، اگه مردم تو این اماکن مذهبی حضور داشته باشن روحیه خودشون رو بالا ببرن و از لحاظ مذهبی شادی بشن و به معنویات بین اون افزایش پیدا کنه، چه بسا این ممکنه سیستم ایمنی بدنی اونها رو افزایش بده و باعث افزایش روحی مردم و مهار این بیماری بشه.
آقای محبی یک سوالی هست، پس چگونه است که در تهران این فشار کار کرده خودش رو به طور قاطع نداره؟ نگاه کنیم مثلا به همین هیئت منصور عرضی که در مسجد ارگ در یکی از مکانهای قدیمی تهران برگزار می شده و این الان متوقف شده و عنوان میشه که این با دستور دولت بوده که این اتفاق رخ داده.
بله متاسفانه خب تو کشور مدیریت یک پارچه‌ای وجود نداره، بالاخره بانک‌های قدرت هستن که برای خودشون تصمیم میگیرن، تصمیم خودشون عملی میکنن و تا اتفاق خاصی نیفته نمیشه واقعا جلوشون گرفت، و همین ممنوعیت فعالیت‌های مذهبی در در مساجد و برخی از تکایه‌ها و برخی از امامزاده‌ها و بقای متبرکه اتفاقا بوده، فقط همین مسجد ارک تهران هم نبوده، در برخی از امامزاده های شمال شهر تهران هم بنده خبر دارم که در دو سه تاشون اون افرادی که به قول من سنبهشون پرزور بوده این پروتکل ها رو شکوندن و اونجا مراسم برگزار کردن و حتی مراسم آقای منصور عزیزی به دنبال این تأخیر شد که 3 نفر از اطرافیان ایشون بر اثر کرونا فوت کردن و متاسفانه خیلی این کار خطرناکی هم هستش و همین سیاستی که آقای روحانی امروز اعلام کرد هم خالی از ایراد نیست و واقعا خطرناک هستش. این که میگن 127 تا شهر سفید هستن، من حالا اون لیست شهر
عددا خیلی متفاوت و متناقض هستن همین ارتباط هم
دقیقاً بله چندین عدد گفته میشه. اون اسامی شهرها رو که من میگم اسامی خیلی مشهوری نیست، شهرهای خیلی بزرگی نیستن که ایران حدود نزدیک 1000 تا 1100 تا شهر، یعنی محدوده شهری ما داریم.
خب یک سوالی، چرا پس در شرایطی که اینها به گفته شما شهرهای معروفی هم نیستن، تاثیرگذار نیستن، لزوم بازگشاییش در چه هست؟
دقیقاً اصلا هیچ الزام در واقع عقلانی اینجا دیده نمیشه و خطر هم وجود داره. شما نگاه کنید ممکنه اون افرادی که تو شهرهای که وضعیت سفید ندارن و مثلا قرمزن ممکنه به این شهرها بیان مراجعه بکنن، خصوصا از طرف شهرهای بزرگی مثل تهران و کرج و قم که تقریبا در میان شهرها و روستاهای ایران اینا همه دوست و فامیل و آشنا و ملک و اینها دارن. و حتی همین الان هم که تردد اتومبیل ها بین استان ها و درون استانی و میان استانی هم برداشت شده، همین الان هم رفت و آمد های خطرناک وجود داره. ولی اگه این هم برداشته بشه و اماکن مذهبی هم محدودیتش برداشته بشه، واقعا ممکنه باعث نگرانی باشه، باعث بازگشت اپیدمی به همون شهرها باشه. خصوصا اماکن مذهبی در ایران هم یه تفاوت اساسا با کلیسا دارن. ببینید تو کلیسا معمولا خب مردم میان روی صندلی میشینن، میشه مثلا یک در میون خب صندلی باشه، ولی تو اماکن مذهبی اکثرا خب افراد زمین میشینن، زمین راه میرن، به زمین دست میزنن. امکان انتقال آلودگی تو اماکن مذهبی ایران، اماکن مذهبی اسلامی خیلی بیشتره، به ویژه در مساجد و همچنین زیارتگاه ها تراکم جمعیت خیلی بالاست. اصلا یکی از دلایلی که ما ماهای اسفند و فروردین و حالا اردیبهشت ما داریم بله. میبینیم این مصیبتی که واقعا اومد و خیلی اتفاق افتاد و من از خیلی کارشناسان سوال کردم و آمارها خیلی بالا، یعنی آمارها خیلی پایین دارن.
اونطور که به نظر میاد با شرایطی که داره پیش میره، دولت قصد داره برای اولین بار روزی رو که موسوم به قدس هم هست برگزار نکنه. فکر میکنید که این در این شرایط چه معنایی رو میتونه داشته باشه و آیا فشارهایی میتونه وارد بشه که باعث بشه که به هر حال دولت تغییر نظر بده و روز قدس رو مانند گذشته برگزار کنه، با توجه به اینکه روز مهمی برای جمهوری اسلامی به حساب میاد؟
بله، روز خیلی مهمی هستش برای جمهوری اسلامی، هم تا حالا نشون دادی که حتی ممکنه این ایدئولوژی حکومتی رو ترجیح بده به خود مذهب، نهادهای مذهبی و شریعت اینها، و تا این تجربه رو نشون داد و ممکنه خیلی تا همون روز قدس فشارهای خیلی زیادی بیاد به دولت که این رو حتما برگزار بکنن. ولی اگر اونها هم قانع بشن به نظر من تن خواهند داد به لغو مراسم روز قدس امسال، چون همین عدم لغو 22 بهمن خیلی از مسائل به وجود آورد.
بله، شنیدید صحبت‌های محمد محبی، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تهران، در خصوص مسئله روز قدس که عنوان شده که به جهت وضعیت خاصی که در ایران وجود داره برگزار نمیشه، و همچنین در خصوص تقسیم بندی سگانه و بازگشایی مراکز مذهبی که امروز حسن روحانی دربارش صحبت کرده بود. این رو هم در نظر داشته باشیم که در شرایطی که آقای روحانی صحبت کرده از بازگشایی 132 مرکز مذهبی در بازگشایی مرکز مذهبی در 132 میبخشید شهرستان در ایران، همچنان صحبت ها از اینه که مثلا تهران پایتخت ایران آلوده است و علیرضا زالی که مسئول ستاد مقابله با کرونا در تهران پایتخت هستش گفته فریب آمارها رو نخوریم. اما اجازه بدید که از ایران فاصله بگیریم و بریم سراغ جهان. در حالی که کل موارد کرونا در جهان از 3.5 میلیون مورد گذشته، برخی کشورها تسهیلاتی رو در مقررات یا ملاحظاتی رو دارن اعلام میکنن که برای مقابله با این بیماری فراگیر به اجرا در بیارن. بکتاش خمسپور با ماست تا نگاهی داشته باشیم به وضعیت کشورهای مختلف در جهان و کشورهایی که به نوعی بیش از هر جا با این ویروس درگیر هستند. بکتاش بهت سلام میکنم. بگذار از آمارها شروع کنیم که آیا آمارها تکونی خورده تا این لحظه؟
سلام محمد، درود شنوندگان عزیزمند. همونطور که در بخش پیشین گفته شد، آمار مرگ‌بر ویروس کرونا در جهان این از 245,000 تن بیشتر شده. آمار جهانی کل موارد کرونا از ابتدا تا کنون هم اینک از 3.5 میلیون مورد گذشته که از اون بین مجموعا نزدیک به 1,130,000 تن بهبود یافتن. در نتیجه اکنون موارد باقی مانده از ویروس کرونا در سطح جهان نزدیک به 2,130,000 مورد برآورد میشه. معمولا
بله، صدای بکتاش خمسه‌پور متأسفانه خطی که با او در تماس بودیم ایراد داشت. همکار من تلاش میکنن که بکتاش خمسه‌پور رو، همونطوری که میدونید به دلیل قوانین خاص دورکاری همکاران ما خارج از دفتر رادیو قرار دارند و با ما در تماس هستند و خط مشکل داشت، که تا لحظات دیگه بکتاش خمسه‌پور به ما خواهد پیوست. در خصوص مسئله کرونا در جهان این رو بگم که کلیساها و مساجد در آلمان بازگشایی میشن و کاهش مرگ و میر رو در اسپانیا داشتیم. از روز گذشته اسپانیایی ها تونستن به نوعی فعالیت های اجتماعی مثل دوچرخه سواری، دویدن و اینجور چیزها رو داشته باشن. یک بار دیگه بکتاش خمسه‌پور با ماست. بکتاش به تو سلام میکنم و منتظریم که ادامه گزارش تو رو بشنویم درباره آخرین آمار.
سلام محمد، درود شنوندگان عزیزم. همونطور که گفته میشد، آمار از ساعتی پیش که تازه ترین آمار رو به طور کلی گرد شده به آگاهی رسوندیم، همون کل موارد در جهان از 3.5 میلیون گذشته و موارد مرگ هم از 245,000 تن محمد. و اما نقاطی که اکنون کشورهایی که اکنون بر اثر ویروس کرونا آمارهای بالایی رو گزارش کردند، روسیه بوده که امروز بیش از 10,000 مورد جدید ابتلا رو ثبت کرده، در حالی که دیروز بیش از 9,600 مورد جدید رو اعلام کرد که نشانگر 20% افزایش نسبت به روز پیشتر شنبه بود. بریتانیا هم دیروز با صف نزدیک به 5,000 مورد جدید ابتلا و بیش از 600 مورد دیگر مرگ، کل مواردش از 180,000 بیشتر شد و تلفاتش از 28,000 تن بالا رفت و به میزان تلفات ایتالیا نزدیک شد. برزیل هم دیروز با صف نزدیک به 4,500 مورد جدید ابتلا و 340 مورد دیگر مرگ و امروز با بیش از 540 مورد تازه ابتلا، کل آمارش به 97,000 مورد بالغ شده با تلفاتی بیش از 6,700 تن. اینها میشه گفت در سطح جهان بالاترین موارد کرونا بودند در شبانه روز گذشته. در مورد کشورهای همسایه ایران محمد، ترکیه دیروز با سقف قریب به 2,000 مورد جدید ابتلا و نزدیک به 80 مورد دیگر مرگ، کل مواردش به بیش از 124,000 مورد رسیده با تلفاتی بیش از 3,300 تن. در پاکستان دیروز شنبه قریب به 1,300 مورد جدید ابتلا گزارش شد، گرچه امروز بیش از 80 مورد جدید گزارش شده که میزان کل موارد کرونا در پاکستان رو به بالغ بر 19,000 مورد رسونده با 440 مورد مرگ. در کشورهای دیگه همجوار ایران، همسایه ایران محمد، آمار چندان بالا نیست. برای نمونه در افغانستان 235 مورد جدید ابتلا و 13 مورد مرگ گزارش شده که کلن آمارش رو به بالای 2,700 مورد و تلفاتش رو به 85 تن رسونده. در عراق هم آمار مشابه افغانستان هست، تلفات 95 تن و کل موارد کرونا بالغ بر 2,200 مورد گزارش شده.
بکتاش خمسه‌پور سپاسگزارم که با ما همراه بودی. وقت زیادی نداریم که باز به مسائل دیگه‌ای بپردازیم، اما اگر خیلی کوتاه بتونی بگی حاشیه‌ای بوده که جذاب باشه در این میون بهش برخورده باشی در همین حال و هوای کرونایی جهان.
تنها موردی که شاید بشه بهش اشاره کرد این انیمیشن کوتاهی که جمهوری خلق چین یعنی خبرگزاری رسمی شینهوا منتشر کرده در مورد واگیری ویروس کرونا که بحثی بین یک جنگاور چینی با ماسک با مجسمه آزادی ایالات متحده.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور که با ما همراه بودیم. اما بپردازیم به یک موضوع دیگر. یادی بکنیم از 176 قربانی هواپیمای سرنگون شده اوکراینی. حالا هنرمندان ایرانی قراره که بنای یادبودی رو در کانادا برای یادمان این 176 نفر درست کنن. این هواپیما همونطوری که میدونید دیماه سال گذشته در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی تهران هدف پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و سرنگون شد. کامران دیبا معمار معروف ایرانی که نامش با معماری موزه هنرهای معاصر ایران و فرهنگسرای نیاوران در اصل گره خورده، یکی از افرادیه که در این طرح و در این پروژه نقش اساسی رو داره، اما با دیگر کسی که در این پروژه حضور داره گفتگویی داشتم، باربد گلشیری کارشناس نقاشی در فرانسه، که بشنویم.
بعد از این فاجعه در واقع من به دعوت بوم طرح‌هایی دادم و در زمانی دعوت شد از معمار مشهور ایرانی کامران دیبا که حتما شنوندگان شما باش با کارهاشون آشنا هستن به پروژه پیوستن و جایی هم مرشین الله‌یاری که هنرمند بسیار خوبی است در نیویورک از راه دور با من همکاری کرد.
چطور شد آقای گلشیری شما سراغ آقای دیبا رفتید؟ به هر حال همه ما خاطره جمعی داریم از معماری های ایشون مثل موزه هنرهای معاصر تهران، اما واقعا چه چیزی باعث شد که آقای دیبا رو هم دعوت کنید؟ آیا صرفا نام ایشون بود یا واقعا تجربیات ایشون تاثیرگذار بود در شکل دهی و فرم دهی به کار؟
اون بخش تصمیم من نبود، بوم سراغ آقای دیبا رفت و خیلی اتفاقی من آقای دیبا چند سال قبلش خیلی کوتاه دیدار کرده بودیم، هم رو میشناختیم و برای همین تونستیم بشینیم پشت یک میز و با هم کار کنیم. به هر حال تجربه ایشون در معماری و خصوصا زیبایی شناسی که در کارشون دارن خیلی با من سازگار بود، خصوصا مکعب بودنش، ولی حالا اینا بحثای فنی است.
توی بحث پرداختن به کل ماجرا و اینکه چگونه به یه مفهومی برسید که برای کسی که این بنای یاد بود و در آینده بهش مراجعه میکنه معنادار باشه، از چه المانهایی استفاده شد؟ یا بیشتر نزدیک بود به معماری یا اون چیزی که ما از هنر معماری ایرانی میشناسیم؟
بله بسیار زیاد. آقای دیبا به کرات در کارش ارجاع میده به معماری ایرانی، داشتن در واقع بالکن‌ها، همون محتویه کوتاه ایرانی که در این کار هم هست. مطمئن در این کار ما تقسیم کار کردیم، اگه بخوام دقیق بگم کار یک بنای عظیمی است با یک باقی دورش، دیواری داره که 176 روزن مربع داره و 176 تا درخت احتمالاً چنار یا درخت دیگه‌ای که در واقع چهار فصل نباشه، نوروز داشته باشه و خزان داشته باشه. بعد با سطح شیبدار این بنا میرسه به جایی که اسمش رو خاطر خانه یا یادآباد میتونیم بگذاریم، که اون بخش در واقع بنده و بعد در کنار من مرشین الله‌یاری دوتایی توش رو کار کردیم. اون چیزهایی که مردم برای وبسایت فرستادن از طرح، عکس، نقاشی، پیغام صوتی، موسیقی، صدا و هر آنچه که فرستادن اونجاست که شکل میبنده تا دور هم جمع میشن. 176 گور با نظم صندلی های بوینگ 737-800 که همون هواپیمایی است که اثبات شد در اون خاطر خانه قرار دارن، که هر کدوم از این گورها یا صندلی ها 27 خشت دارن. روی بعضی از این خشت ها یه کد هست که با گوشی هوشمند اسکن میکنیم و به یک وبسایتی میرین یا چیزی پخش میشه. وقتی که مردم دوربینای گوشیشون رو به این خشت ها میگیرن، اشیایی رو خواهند دید که به طور فیزیکی وجود ندارن، واقعیت افسودن. اونجاست که ما مثلا لنگ کفش قرمز بچه‌ای که در محل سقوط هواپیما دیدیم به صورت مجازی روبرومون یا پایین کنار یکی از خشت‌ها خواهیم دید.
یعنی اون المان‌هایی که همراه این پرواز بوده و در خاطره جمعی مونده،
در واقع اونهایی که برای وبسایت فرستادن.
این صداها از قربانیان پرواز سرنگون شده است یا ارتباط داره با افرادی که به نوعی مشارکت کردن؟
ترکیبی است از تمام اینها. چیزهای دیگه هم هست، مثلا تصویر عروسک لیلا اسماعیلیون رو گذاشته که هرگز پیدا نشد. وقتی که گوشیتون رو میگیرین، روبروتون رو از اون تو نگاه میکنین، ناگهان بر این سنگهای سرد گورستانبار عروسک خوش آب و رنگی رو میبینین، کفش قرمز یک بچه رو میبینین، نقاشی هایی که بچه ها کشیدن.
پس اینطور که به نظر میاد آقای گلشیر، قرار نیست که بنایی باشه که اون تصویر کلیشه‌ای سوگواری رو به ذهن متبادر کنه.
بله، این بنا یاد بود فراتر از اینها میره. به یاد آوردن بخشی از سوگواری، یاد و یادمان رابطه تنگاتنگ با عدالت داره. توی ادبیات ما بسیاره، متواد عصر ما یک تفاوتی داره و اونم اینه که حافظه ما بخشیش دیگه مجازی شده. ما بخشی از خاطراتمون رو در فضای مجازی یا به اصطلاح فنیش در ابر نگه می‌داریم.
آی کلود.
بله بله، کلاودها، این ابرها، اینها در واقع حتی میتونه بروز بشه و این خاطره خانه مثل یک گورستان فراموش شده نخواهد بود.
بله، شنیدید باربد گلشیری بود، کارشناس نقاشی، که درباره بنای گرامی داشت 176 قربانی هواپیمای سرنگون شده اوکراینی میگفت. اما نمایشنامه طوفان اثر ویلیام شکسپیر با ترکیبی از رقص، باله و فیلم و موسیقی تا کنون در هلند، لهستان و روسیه اجرا شده. بشنویم در این باره از شهرام میریان.
طوفان آخرین نمایشنامه ویلیام شکسپیر 408 سال پیش برای نخستین بار در کاخ پادشاه وقت انگلستان اجرا شد. این نمایش از پرسپرو پادشاه میلان میگوید که شیفته پیشگویی و احضار روح و مجذوب دیگر خرافات بود و به این خاطر امور حکومتی را به برادرش آنتونیو سپرد. این پادشاه توسط همین برادر سرانجام از سلطنت خلع و همراه با دخترش میراندا در قایقی بیبادبان در دریا رها می شود. این دو پس از پشت سر گذاشتن ماجراهای گوناگون سرانجام از جزیره‌ای زیبا سر در می آورند و ساکنان آن بار دیگر پرسپرو را با همان افکار خرافاتیش به عنوان پادشاه و حاکم این جزیره برمی گزینند. حال این نمایشنامه با برداشتی تازه و نو، بدون کلام و ترکیبی از رقص، باله، فیلم و موسیقی تا کنون 25 بار در هلند، لهستان و روسیه اجرا شده. شیرین نشاط، فیلمساز و عکاس، و همسرش شجاع آذری فیلم و جلوه‌های تصویری نمایش طوفان اثر ویلیام شکسپیر را ساخته و کارگردانی کردند و کریستوف پاستور، رقص پرداز معروف اروپایی، هم داستان این نمایش را با نزدیک به 30 رقصنده باله طراحی کرده. عباس بختیاری، هنرمند ساکن فرانسه، هم دیگر چهره این نمایش است که درباره دو نقش خود در نمایش طوفان اینطور به رادیو فردا گفته:
من نقش اول این اثر طوفان ویلیام شکسپیر رو بازی میکنم. نقش من پرسپرو است، پادشاه میلان، که علاوه بر نقش آفرینی، در حقیقت من از تمام قابلیت‌های موسیقیای خودم هم نهایت بهره و استفاده رو میبرم و در اختیار این کار میذارم. من از سازی که استفاده میکنم برای پیوند فصل‌های مختلف این اثر، ساز دف است که در واقع دو دف و همزمان مینوازم و در واقع نقش این ساز کوبه‌ای ریتم نیست گفته بشه روی اون رقص انجام میگیره. من تولید و یا خلق افکت میکنم، صدا میکنم، صداهایی مثل طوفان، امواج دریا، باد، در هم شکستن کشتی و همینطور جنگ. تلاش کردم از خلاقیت‌های خودم تا اونجایی که بضاعت داره استفاده بکنم.
Tuf طوفان اثر ویلیام شکسپیر نمایشنامه نویس انگلیسی با برداشتی تازه و نو تا کنون در هلند، لهستان و روسیه اجرا شده. این اثر نمایشی پس از سپری شدن دوران کرونا قرار است در چند شب در آمریکا و سپس بریتانیا هم اجرا شود. فیلم این نمایش شب گذشته از شبکه تئاتر ملی ورشو در لهستان به صورت آنلاین برای تماشای همگان پخش شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم. شامگاه خوبی رو براتون آرزو میکنم از طرف خودم و همکارانم.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
به مجله صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا این هفته هم به وضعیت زنان سرپرست خانوار بپردازیم. زنانی که هرچند مسئولان ایرانی میگویند که حمایت از آنها را در دستور کار خود دارند، اما تجربه این زنان حکایت از بهای سنگین این حمایت دارد. در همین روزهای گذشته که همه‌گیری بیماری کرونا باری مضاعف بر دوش زنان سرپرست خانوار قرار داده بود، معصومه ابتکار، معاون امور زنان ریاست جمهوری و نیز شهرداری تهران، وعده حمایت از زنان سرپرست خانوار را مطرح کردند. به گفته معصومه ابتکار، از میان بیش از 3 میلیون زن سرپرست خانوار در ایران، 12,000 نفر دوره‌های ویژه خوداشتغالی را گذراندند. شهرداری تهران گفته که به 4,000 زن سرپرست خانوار کمک 500,000 تومانی کرده و جمع‌آوری مدارک برای پرداخت وام 2 میلیونی به زنان سرپرست خانوار هم ادامه دارد. این روزها واحد جدیدی هم به میدان آمده و بسیج زنان اعلام کرده که با شیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاغل دچار آسیب شده اند و به همین منظور برای کمک به مردم، به ویژه کمک به مشاغل خانگی زنان، این سازمان علاوه بر برنامه کمک معیشتی طرح توانمندسازی را هم در دستور کار دارد. اما سازوکار این کمک ها و شیوه دستیابی زنان سرپرست خانوار به این کمک ها چگونه است؟ اصل 30 قانون اساسی دولت را موظف کرده که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اما مادری که با ما تماس گرفته گفته است که برای دریافت کمک هزینه تحصیلی برای دخترش به یکی از مراکزی که مدعی حمایت از زنان سرپرست خانوار است مراجعه کرده. جزئیات بیشتر رو با صدای خود او بشنویم.
منم چون سرپرست خانواده بودم، به خاطر تامین هزینه های دانشگاه دخترم مراجعه کردم. اونجا من فرستادم به قسمت امور اجتماعی فرهنگی تا کار اداری انجام بشه. رفتم پیش اداره اون قسمت رو، اونم گفت بگو دخترت بیاد پیش من تا کاراشو انجام بدم. منم اعتماد کردم و دخترم رو فرستادم. نگو اون آقا هدف دیگه ای داشت و با دخترم رابطه برقرار کرد و دخترم مجبور شد به خواسته های اون آقا تن بده تا مورد حمایت قرار بگیره و اینم بلایی بود که سر ما از اومد متاسفانه.
اما اجبار به ارائه خدمات جنسی در مؤسسات دولتی و حکومتی تنها محدود به زنانی که نیازمند کمک هستند نمی شود. حتی زنانی که توانستند به شغلی دست پیدا کنند هم در معرض این حملات جنسی هستند و در صورت پاسخ ندادن به نیازهای جنسی مدیرانشان حتی ممکن است شغل خود را از دست بدهند. با هم صدای زنی را بشنویم که شغل خود را از دست داده.
شما درخواست دارم که به مشکلات زنها هم بپردازید. مدیرای من مدام درخواست دوستی و روابط نامشروع داشتن. می گفتن که اگر که رابطه داشته باشی، اگر که با ما باشی، آینده شغلی تضمین میشه و مزایای بهتری خواهی داشت، سمت قرارداد بهتر. و من چون تن نمی دادم به درخواستشون، خیلی دچار فشار کاری و مشکلات بودم و متاسفانه یک روز که من مدیرم از من خواسته بود که اضافه کاری بیستم، رئیسم وارد اتاقم شد و به زور به من تجاوز کرد. من صدمه روحی خیلی شدیدی خوردم و حتی دیگه نتونستم برم سر کار. برای من پرونده سازی کردن و نهایتاً برای من خیلی مشکلات زیادی به وجود اومد.
با هم به صدای یکی دیگر از زنانی که برای یافتن شغلی پایدار به یک سازمان دولتی مراجعه کرده گوش کنیم.
من یه خانم 52 ساله هستم که 10 سال پیش شوهرم رو که آشپز بوده از دست دادم. من صاحب 3 فرزند هستم. متاسفانه شوهرم تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبود و هیچ مستمری از جایی یا کمکی از جای ما نمی گرفتیم. بعد از فوت شوهرم من به عنوان نظافتچی تو خونه‌های مردم می رفتم و کار می کردم. گاهی اوقاتم تو میمونی‌ها و جشناشون علاوه بر نظافت کار آشپزی هم می کردم. ولی با وجود این متاسفانه هزینه زندگی اینقدر بالا بود که کفاف زندگی من و 3 بچه هامو نمی داد. همیشه هشتم گروه نو هم بود، می بایستی هی قرض می گرفتم. تا اینکه توی یه خونه‌ای که می‌رفتم برای نظافت با یه خانمی آشنا شدم که این خانم بود. جریان زندگی منه که فهمید به من گفت من تو رو معرفی می‌کنم که به ستاد توانمندسازی زنان. اونجا زنان بی سرپرست رو تا یه حدودی کمک می‌کنه و منو اونجا معرفی کرد و من رفتم تشکیل پرونده دادم. به سفارش این خانم خیلی به دردم خورد. اونجا با یک آقایی که اسم آقای پرونده من زیر دست ایشون رفت و باید ایشون تایید میکرد که آیا به من تعلق میگیره یا نه. اون اولش که موقع دیدم به نظر آدم خوبی اومد و به من گفتش که باشه من کمکت میکنم. من خوشحال بودم که میرم به این کمکم میکنه و یه خود ودیم. همون موقع بود که من گفتش که من به این شرط بهت میدم که تو با من دوست باشی. من مثلا نفهمیدم، شوکه شدم. دوست باشیم یعنی چی؟ گفتم یعنی چی دوست باشیم؟ یعنی با هم رابطه داشته باشیم. و من بازم نمیفهمیدم منظورش چی که گفت. گفتم من نمیفهمم آقای. گفت من از تو خوشم اومده و میخوام که با هم به رابطه داشته باشیم. منم اگه حتی آدم مذهبی هم هستی سیغتون میکنم و اینا. خیلی سخت بود تصمیم گیری در مورد این مسئله و اینکه من واقعا چی کار باید بکنم با اون بچه هایی که من داشتم و هزینه هایی که داشتم و مستجری و منم خیلی اذیت میشدم. بعد از یه مدتی تن به این خواسته دادم. دیدم هیچ راه دیگه ای ندارم. حدود 2 سال من با اون آقا رابطه داشتم. من تمام سعی خودم میکردم در آمدم و ببرم بالا پس انداز کنم. بعد از 2 سال کم کم فاصله گرفتم از این آقا و دیگه نمیتونستم، واقعا نمیتونستم. اون 2 سالم تمام بدترین خاطرات زندگی منه. یک نقطه سیاه توی وجودمه. ولی ناچار بودم چون غیر از این راه دیگه برای من نذاشته بود دیگه. بعد از اون مدت یه مدار پولو پس انداز کردم و یه مدار شرایط بهتری از نظر مالی پیدا کردم. تونستم یه آشپزخونه یه خونگی بزنم و اونجا خودم غذا درست کنم. علاوه بر این که خودم اونجا کار میکردم 3 خانم دیگر هم کمک گرفتم که تو این کار بهم کمک کنن. کارم رونق گرفت، یه ذره خوب شد دیگه. از اون حالت اومده بودم بیرون. ولی متاسفانه خیلی خیلی سخته بتونی یه زن سرپرست خونه باشی، کار کنی و در کنار روحت رو بفروشی و عذاب وجدان داشته باشی، کاری رو بکنی که دوست نداشته باشی. برای من سخت بود و خاطرات بدی از اون از نظر روحی برای خودم گذاشتم. ولی چاره دیگه نداشتم. ولی یه واقعیت از زندگی من بود. باید پولی رو به دست می آوردم که بتونم بچه هامو حداقل از نظر یه زندگی متوسط از اون حالت بیرون بیارم. جامعه ما جامعه خوبی نیست. جامعه ما برای زنان اصلا جامعه خوبی نیست. متاسفانه مجبور بودم که روح خودم رو بفروشم.
روح خودم رو بفروشم که بتونم زندگی خوبی رو برای خودم و بچه هم بذارم. گاهی اوقات به این خاطرات نگاه میکنم و میفکر میکنم میبینم جز زش رو سختی هیچی نداشتم تو این همه زندگی که کردم. امیدوارم که هیچ زنی هیچ کسی به این شرایط ما دچار نشه و جامعه ما حتی اقل حقوق زن و حتی اقل حتی چیزی که اولی از بهش بده.
شما هم اگر تجربه مشابهی دارید با ما تماس بگیرید. پیام خود رو به شناسه کاربری @فرداگرام بر روی کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.